بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله بل آخر بلا آخر یکون بعده الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ایام نورانی و پر عظمت ولادت با سعادت دوازدهمین کوکب درخشنده آسمان امامت و ولایت حضرت مهدی موعود روحی و ارواح العالمین له الفدا هست. این میلاد مسعود رو به محضر مقدس همه پیروان، شیعیان و منتظران راستین اون حضرت، به ویژه خواهران و برادران گرامی حاضر در مجلس تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در دقایق کوتاهی که من مصدق هستم از خدا توفیق می طلبم که پیرامون همین مناسبت نکاتی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. سخنی که از پیامبر گرامی مطرح شد خیلی سخن معروف و مشهوری است. همه ما بارها این سخن رو شنیدیم، به خاطر داریم، شاید برای دیگران هم این سخن رو خواهران و برادران نقل کردید. به خصوص در این روزها و این ایام خیلی مطرح میشه این سخن. لازم است یه مقدار عمیق‌تر به این سخن و این فرمایش بلند پیامبر گرامی توجه بشه. اون حضرت فرمودن افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، برترین اعمال امت من و پیروان من انتظار فرج هست. یعنی دیگه بالاتر از انتظار فرج عملی و برنامه ای برای امت من وجود نداره. افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. در سخنی علی علیه السلام فرمودن افضل العباده انتظار الفرج، برترین عبادات، برترین عبادت انتظار فرج است. روایات در زمینه اهمیت انتظار فرج خیلی فراوان است. به این سخن معصوم علیه السلام توجه بکنید، فرمودند منتظر فرج همانند کسی است که در رکاب پیغمبر با شرک و ظلم و الحاد جنگیده است. کسی که منتظر امام زمان است گویی در رکاب پیامبر گرامی با دشمنان اسلام ستیز کرده است. چه مقام بلندی است. در جای دیگر فرمودند منتظر امام زمان، منتظر فرج، همانند کسی است که در رکاب پیغمبر به درجه عظیم و رفیع شهادت نائل شده است. کسی که در رکاب پیغمبر جنگیده است و خونش در مسیر اعتلاء کلمه حق چی ریخته شده است. چنین ارج و قرب و منزلتی دارد انسان منتظر. خب اینجا سوالاتی پیش میاد، انتظار چیست؟ منتظر کیست؟ ثمرات و فواید انتظار چیست؟ این انتظار چیه که افضل اعمال امت پیغمبر است؟ این انتظار چیه که افضل عبادات است؟ این انتظار چیست که من را سربازی جان بر کف در رکاب پیامبر قرار می دهد؟ این انتظار چیست که من را شهیدی در رکاب پیغمبر قرار می دهد؟ این انتظار چیست؟ چه ثمرات و چه فوائدی دارد؟ به اختصار من چند نکته را عرض می کنم. یکی از ثمرات و اثرات انتظار این است که انسان منتظر دوچار تحیر، دوچار سرگردانی و به تعبیر ما دوچار چه کنم نمی شود. من راهم چیست؟ هدفم چیست؟ مسیرم کدام است؟ نه، انسان منتظری که منتظر فرج است، منتظر آمدن مصلح است، منتظر آمدن مهدی موعود است، این دوچار سرگیجه و تحیر نمی شود، راهش را می شناسد. اصلا خود انتظار راه است، نه با انتظار ما راه رو می شناسیم، اصلا خود انتظار راه است. این که امامی می آید ظلم را ریشه کن می کند، حق را برپا می کند، دست مظلوم را می گیرد، دست ظالم را قطع می کند، خب معلوم میشه که من باید در چه مسیری باشم، نیست؟ معلوم میشه که من حالا راهم یاری مظلوم است، ستیز با ستمگر است، برپایی حق و عدل است، دشمنی با ظلم و جور است، نیست؟ معلوم میشود که راه من راه دل دادن به خداست، راه جدا شدن از شیطان است، راه پناه بردن به حق است. پس انتظار یک فلش است که من را به جانب حق و حقیقت هدایت می کند، دیگه من سرگردان نمی مونم. افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، همین انتظار انسان را در راه می آورد و در مسیر حق نگه می دارد. فائده دوم انتظار این است، من که منتظر برپایی حکومت حقم، من که منتظر نابودی ظلم و ستمم، من که منتظر آمدن مصلح کل جهان هستم، پس در خودم آمادگی ایجاد می کنم، نیست؟ هم آمادگی از جهت مادی، هم آمادگی از جهت معنوی. پس یک انسان منتظر معلوم می شود که نباید بنشیند، دست رو دست بگذارد و یا حجت ابن الحسن العسکری عجل علی ظهورک. خب الحمدلله ما منتظر شدیم، ما افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، حالا بریم در مغازه، حالا بریم نمیدونم تو اداره، حالا مشغول عیش و کیف و نمیدونم زندگی عادی خودمون باشیم. نه، اینطور نیست. انسان منتظر پس در خودش ایجاد آمادگی می کند برای اون روز، برای اون لحظه، برای تحقق اون اهدافی که به خاطر اونها انتظار می کشد. اینم یه نکته. نکته سوم این است که انتظار بین منتظران وحدت و همبستگی ایجاد می کند. موقعی که من منتظرم، شما منتظرید، دیگران منتظرند، اون وقت جامعه منتظران یک جامعه متحد منسجم یک پارچه، بدون از هم گسیختگی، بدون افتراق به وجود میاد. موقعی که هدف من هدف شما شد، نیت شما نیت من بود، موقعی که ما در اهداف و نیات یکی شدیم، طبیعی است که زمینه اختلاف دیگه برای ما به وجود نمیاد. اون موقعی من با شما اختلاف پیدا میکنم، شما با من اختلاف پیدا میکنید که شما یک چیز میخواید، من یک چیز میخوام، شما خدا میخواید، من خرما میخوام. از روز اول خلقت خدا و خرما با هم جنگ داشتن، تا روز قیامت هم دارن، تا روز قیامت هم دارن. همیشه خود با خدا در جنگه، همیشه خود محوری با خدا محوری در جنگه. ولذا کسانی که خود را کنار بگذارند خدا را بگیرند، اینا با هم دعواشون نمیشه که من امام زمان میخوام، شما امام زمان میخواین. خب امام زمان هر دوی ما با ظلم مخالفه، پس من نه من به شما ظلم میکنم، نه شما به من ظلم میکنید، نه من به حقوق شما تعدی میکنم، نه شما به حقوق من تعدی میکنید. نیست، زندگی خیلی نورانی و باصفا میشه دیگه. انتظار یه حالتی است مثل یه جاده، یه طرفه با 50 تا 100 تا لاین و کانال و قسمته، همه ماشینا از این طرف میرن به اون طرف. خب ماشینا که تو یه مسیر میرن و هر کی هم هر مسیری بخواد بره باز مسیر اضافه براش هست میره، اینا با هم تصادم نمیکنن، تصادف نمیکنن. تصادف مال این است که من از این ور میرم، شما از اون ور میای، شاخ به شاخ میشن این دوتا ماشین و تلفات سخت میده. اونایی که منتظرن همه به یک سو میرن، همه از یک جهت میرن، همه با هم رفیقن، صمیمین، دوستن، با صفان، اینا با هم درگیر نمیشن که، اینا با هم درگیر نمیشن. خدا رحمت بکند از امام رو رضوان الله تعالی علیه را. فرمود اگر 124,000 پیغمبر یه جا جمشن، اینا با هم دعواشون نمیشه، دعواشون نمیشه. چرا؟ به خاطر که نوح میگه خدا، هود هم میگه خدا، ابراهیم هم میگه خدا، موسی میگه خدا، عیسی میگه خدا، پیغمبر ما میگه الله. اینا با هم دعواشون نمیشه که، همه به یه جا نگاه میکنن، چون همه یک افق را مینگرن، اینا با هم برخورد پیدا نمی کنن. که چرا این آقا تو خونه با خانومش دعواش میشه؟ یا آقا منتظر نیست، یا خانوم منتظر نیست، یا هر دو، یا هر دو. بله دوتا منتظر که تو گوش هم نمیزنن که، دوتا منتظر به هم فوش نمیدن که. اگر تو خونه همه اینطوری زندگی کنن، زن و مرد این گونه زندگی کنن، نه در خانه مرد سالاری باشه که از نظر اسلام محکومه، نه زن سالاری باشه که اونم محکومه. امام زمان سالاری اگر تو خونه باشه دعوا نمیشه که. حالا معلوم میشه تو چند تا خونه امام زمان هست، تو چند تا دل عشق به امام عصر وجود داره. چطور میشه من بگم یا حجت ابن الحسن، شما بگی یا حجت ابن الحسن، من به شما فوش بدم، شما حقوق منو رعایت نکنی؟ او خانم پریشب ساعت 11:30 شب خونه ما زنگ زده، زار زار گریه میکنه، میگه آقا 10 ثانیه من با مرگ فاصله داشتم، 10 ثانیه. من نمیدونم چطور شد من از زیر پنجه های گرگونه شوهرم نجات پیدا کردم، داشت من خفه میکرد، 10 ثانیه مونده بود. خاک بر سر این آقا. این آقا منتظر امام زمانه؟ 1000 روز جمعه هم دعای ندبه بخونه، این منتظر امام زمانه؟ ابدا. این حرفا نیست. امام زمان اتفاق با همین آدم میخواد بجنگه، همین آدم را میخواد سر جاش بنشونه. چرا اینطوریست؟ پس یکی دیگر از فواید انتظار چی بود؟ این بود که منتظران را به هم پیوند میده، موجب اتحاد میشه، موجب اتفاق میشه. فایده دیگر انتظار این است، انسان منتظر نفی ظلم میکند و اثبات حق. اگر از شما پرسیدن که انتظار را در یه جمله برای ما بگید، در یه جمله، انتظار مساوی است با نفی ظلم و اثبات حق. یعنی این چی میفهمیم؟
یعنی یک مرد منتظر، یک خانومی که میگه من منتظرم، نباید با ظلم و ظالم سر آشتی و سازشکاری داشته باشه. این ظالم هر چی میخواد باشه. یه موقع این ظالم آمریکاست، یه موقع این ظالم نوکری از نوکران آمریکاست، یه موقع این ظالم لات توی کوچه است که یه نفر رو گرفته و داره به این ظلم میکنه. وای 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 به اون موقعی که ظالم خود شوهر این خانوم باشه، وای به اون موقعی که ظالمه خود این خانوم باشه نسبت به شوهر. ظلم جلوه ها، چهره ها و زمینه های مختلف داره، زمینه های مختلف داره. ما میگیم مرگ بر آمریکا. برای چی مرگ بر آمریکا؟ برای اینکه ظالم، جبار، ستمگر حقوق مردم را میبرد، به مظلومی ستم میکند، مردم را در استثمار و استهمار و استعمار و نمیدونم چه و اینها نگه میداره دیگه. ها اینه دیگه، خود کلمه آمریکا که بد نیستش که، درست شد؟ اونجا هم زمینی از زمین های خداست. این که ما حکام جائر و جابر آمریکا رو این گونه باش برخورد میکنیم و دیگر ستمگران در جاهای دیگه و بعضی از این وارثان خلف شوروی سابق که دارن باز این همه جنایت میکنن، برای چی ما با اینا دشمنیم؟ برای اینکه اینا ظلم میکنن دیگه، نیست؟ خلا هر کس آمد ظلم کرد، ما نباید با این سر آشتی داشته باشیم، حتی اگه برادرمون باشه، حتی اگه خواهرمون باشه. چون خواهر منه دیگه خوبه، چون برادر منه خوبه، چون همشهری منه خوبه. اگر دیگری که غریب از ظلم کنه او بده؟ نه. پس منتظر امام زمان با ظلم مخالف است. این ظالم هر چی میخواد باشه. امام زمان میخواد زیر بال افتاده را بگیرد. این افتاده مظلوم تحت ستم که جانش به لبش اومده، هر کی باشه باید کمکش کرد، باید به دادش رسید، باید به دادش رسید، درست شد؟ پس اینم یکی دیگر از فواید انتظار بود. آدم منتظر نمیتونه سرش تو لاک خودش باشه. به من چه در چچن چی میگذره؟ به من چه که بوسنی رحم اون خانم را شکافتند، جنین را در آوردند، دو تا سرباز نامرد سر، صد رحمت به گرگ، با این جنین جلوی دیده مادرش فوتبال بازی میکنن. به ما چه؟ ما مغازمونو بگیریم و ما کارمونو بگیریم و ما اداره داریم و یا حجت ابن خودت بیا اصلاح کن. این انتظار نیست، این انتظار نیست. یک آدم منتظر باید پرخروش باشد در مقابل ظالم و ستمگر، رعوف و عطوف باشد در مقابل مظلوم. کونا لظالم خصمن، بقیهش شما بگید، وللمظلوم عونا. دشمن خستگی ناپذیر و انعطاف ناپذیر ظالم باشید و یار صمیمی و مهربان مظلوم باشید. این یعنی منتظر. این منتظر. چقدر شما کینه دارید نسبت به ظلم و ظالم، اینقدر منتظرید. چقدر دلتون میتپد به عشق مظلوم، این مقدار منتظرید. این مقدار منتظرید. چقدر شما بدتون میاد ظلم کنید به کسی، این مقدار شما عاشق امام زمانید. این مقدار شما عاشق امام زمانید. چقدر شما خوشتون میاد زیر بال افتاده ای را بگیرید و منم همینطور، این مقدار ما منتظر امام زمانیم. به شعار نیست، به شعار نیست. کسی با شعار، با نمیدونم ادعا، با دعای تنها منتظر نمیشه. امام زمان بیا دیدگان ناقابل مال جمالت روشن و منور شمد یا حجت ابن الحسن العسکری عجل علی ظهورک، بسیار خوبه ها، همیشه هم باید گفتا، اصلا فرمان و دستور خود امام زمانه. فرمودن اکثر دعا به تعجیل الفرج، فرمودن زیاد دعا بکنید برای تعجیل در فرج، زیاد دعا کنید، اما تنها دعا نباشه، تنها دعا نباشه. یک کسی که منتظر امام زمانه، گفتارش، رفتارش، کردارش، کاسبیش، زنداریش، این خانم شوهرداریش، همسایه‌داریش، مسئولیت پذیریش، انجام وظائفش، عباداتش، تمام اینها باید ازش بوی امام زمان بیاد، بوی امام زمان بیاد. چقدر خانه های ما منور به نور امام زمانه، چقدر این خانمات، چقدر کمدشون، کمد لباسشون رنگ امام زمانی داره، این آقایون محیط کارشون، چجور شما جنس میفروشید، چجور شما جنس میخرید، چجور شما کار میکنید، خدا وکیلی شما چقدر امام زمان را در محیط کارتون احساس میکنید، اهداف امام زمان را چقدر احساس میکنید. من چقدر، من الان دارم حرف میزنم، چقدر برای عشق به امام زمان میگم، چقدر میخوام اون چیزی که تو دلمه جا بندازم الان اینجا. کدومه، قضیه چیه؟ چقدر امام زمان، اهداف امام زمان، عشق به امام زمان در خلق و خوی ما متجلی است. اون مقدار ما مرید و پیرو و عاشق و منتظر امام زمانیم، اون مقدار. ولذا هر کسی میتونه بفهمه چقدر منتظره، میتونه بفهمه چقدر منتظره. حالا اگر انتظار این فوائدی که من عرض کردم برای ما داشت، این 4-5 تایی که به اجمال من گفتم، که حالا بقیهش هم فرصت نیست، یه موقعی توفیق بود میگیم، دقت بکنید چی میخوام بگم اینجا. یه حدیث میخونم، یه حدیث حالا یادتون بمونه انشالله. امام سجاد علیه السلام فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج. خیلی این سخن زیباست، انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از بزرگترین فرج هاست. یه معناش اینه، یه معناش اینه که قبل از این که حتی امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید، خود این انتظار برای منتظرین فرجه، خود این انتظار فرجه، یعنی خود این انتظار زندگی منو پاک میکنه، چشم من از هرزگری باز میداره، زبان من رو از نیش زدن که سر رحمت به نیش مار باز میداره، دست من رو پاک میکنه، گام من رو پاک میکنه، این توریست دیگه. فلزا گفته شد افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، انتظار الفرج. چنین میشه. الان یکی از دوستان میگفت در کارخانه ما ممنوع کردن نماز اول وقت رو. حالا نام اون کارخانه رو من نمیبرم فعلا، یکی از کارخونجات مهم کشورم هست، ممنوع کردن، گفتن یه رو به دو، یه کارگری پری رو نماز خونده جریمش کردن، یه روز حقوقش رو قطع کردن که تو تخلف کردی نماز یه رو به دو. این چه بساطیست؟ این مدیر عامل کارخونه منتظر کیه؟ شیطونه یا امام زمانه؟ رهبر میگه نماز اول وقت، مسئولی میگه نماز اول وقت، بالاتر از همه پیغمبر میگه نماز اول وقت، این میگه نه یه رو به تو، اگرم قرب پیغمبر گوش کنی جریمت میکنن. این چجوری قضیه؟ تو این کارخونه چقدر امام زمان حضور داره؟ هرچی هم میخواد تولید کنه، بابا نظم داشته باشه. تو میگی یه رو به دو، خب سر زور بذار، توجه فرمودید. حالا اینو انشالله اقدام میکنیم ببینیم که به کجا میرسه. پس انتظار الفرج چی؟ بگیم من اعظم الفرج، انتظار الفرج من اعظم الفرج. پس خود این انتظار اون وقت میشه فرج. اون وقت طرف آمد در دکان اون مغازه‌دار، گفتش که آقا من یه شیعی دارم میفروشم، میخری؟ گفت ببینم نشونش دار. گفت چند میفروشی؟ گفت هر قیمت شما بخری من میفروشم، فقط کنی هر قیمت بخری میفروشم. گفت نه جنس مال توست، هر قیمتی تو بگی
من حالا فکر میکنم یا میخرم یا نمیخرم. گفت نه من میدونم این خیلی بی ارزشه، هر قیمت تو بگی من حرف ندارم. گفت نمیشه تا نگی نمیخرم. خلاص فرض کنید این گفت 100 تومن. مغازه‌دار منتظر بود، منتظر امام زمان بود، بول نگیره جان نمی جان 50 تومن 100 تومن بگی بده. گفت نه این بیشتر میارزه. چرا؟ این 100 تومن بیشتر میارزه. گفت آقا شوخی میکنی؟ گفت چرا شوخی کنم، این بیشتر میارزه، تو داری کمتر میگی قیمتشو. گفت جدی میخری تو این قیمت؟ گفت بله. جنس رو داد و فصل 200 تومن دو برابر گرفت، اومد بیرون. گفت عجب، تو کاسبا دیگه این کاسب نوبره، همه میگن ارزونتر بده، این میگه گرونتر میخرم. تو بازار چند تا اینطوری داریم؟ بازار ریا امام زمان تو چند تا مغازه تو بازاره؟ خدا وکیلی خودتون فردا شنبه یه سرشماری کنید ببینید امام زمان تو چند تا حجره بازاره، چند تا منتظر اینطوری شما سراغ دارید. گفت آمد جنس و فروخت و پول گرفت و آمد و با خودش گفتش که عجب آدم های خوبی پیدا میشن، ما لگه جنسمونو فروختیم پولمونم گرفتیم، اما باید با این آدم دوست شد، رفیق شد. حیفه که آدم یه دوست به این باصفایی نداشته باشه هر چند وقت یه باری بره ببینتش. آمد سراغش گفت فلانی من عاشق تو شدم، فریفته شد تو شدم، علاوه بر این که میخوام با خودت دوست باشم، اون روز که من اومدم اینجا یه آقای نورانی با صفای اینجا بود، عشق و مهر او عجیب در دل من جای گرفت، من میخوام تو آدرس اونم بدی من برم باش دوست بشم. خونش کجاست؟ محل کارش کجاست؟ دقت کنید، انتظار الفرج من اعظم الفرج. گفت نمیخواد تو دنبال اون آقا بری، تو اگر در مسیر اهداف او قرار بگیری اون سراغ تو میاد. میپرسه اون آقا کی بود؟ میگه او امام زمان بود. الله یه شعر بخونم براتون خیلی زیباست، حافظ گفته برای امرو گفته، اصلا میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. چقدر این شعر زیباست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. تا این خودیت من هست، تا این چشم هرزه هست، خب این چشم نمیتونه خورشید پرفروغ چهره مبارک امام زمان رو ببینه دیگه. خب نمیتونه ببینه دیگه، نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه. بعد این خودیت بره کنار، این منیت بره کنار، این چشم غبار گرفته باید پاک بشه، شسته بشه. اون وقت موقعی که نورانی شد لیاقت پیدا می کند که نورانی بشه به چهره و جمال دلارای امام زمان علیه السلام. توجه فرمودید اینطوریه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، از میان برخیز. ولذا یکی از بزرگان میگه که مردم امام زمان غائب نیست، ما غائبیم، ما نیستیم. مگه میشه امام زمان غائب باشه؟ لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. یه لحظه نباشه که هستی هیچ. خدا به برکت وجود امام زمان به ما روزی میده، اصلا به یمنهی روز غلورا، به وجود او زمین و آسمان پاورجاست. مگه امام زمان غائبه؟ امام زمان حاضره، منتها تا من لیاقت پیدا نکنم او خودشو نشون نمیده به من. دقت کردید؟ او خودشو به من نشون نمیده. من یه دیده پاک ندارم که این امام حاضر همیشه در صحنه را ببینم. درست شد؟
حاجه نصیر طوسی میگوید که غیبت امام به خاطر این است که ما آمادگی پذیرش امام رو نداریم، پس ما غائبیم. خیلی این سخن جالبه، ما غائبیم. ما اگر حاضر بشیم، ظرفیت پذیرش این وجود مقدس رو داشته باشیم، همون موقع زمان ظهوره دیگه. اینطوریست. ولذا گفتن کسی که به انتظار مصلح به سر میبرد که باید خود صالح باشد. کسی که میگه مصلح بیا، خودش نباید مفسد باشه. که یه دوز میگه که ای خدا میشه الان یه مأمور انتظامی بیاد اینجا که من دارم یه قفل رو باز میکنم؟ اون میگه خدایا مأمور انتظامی نیاد. یه ظالم نمیتونه منتظر امام زمان باشه. که یه کسی که بناست پاک باشه، پاکی میخواد، صفا میخواد، معنویت میخواد، او منتظر امام زمانه. کسی که به انتظار مصلح به سر میبرد باید خود صالح باشد. ولذا گفتن منتظر باید خود را همرنگ منتظر کند. من منتظرم، انتظار میکشم، امام زمان منتظرم، انتظارشان را میکشند، پس من باید خودم همرنگ منتظر کنم. باریکلا به پدر مادرای ما. میگن سفره که پهن میکردن، این خانم اولین پشتقاب رو میکشید، میگذاشت کنار، میگفت سهم غائب. پشتقاب دوم رو به بچه میداد، پشتقاب سوم رو با آقا میداد، پشتقاب چهارم رو بر خودش بر میداشت. یعنی چی؟ یعنی اگر الان امام زمان ظهور کردن، از تمام دنیا اومدن تو ایران، از تمام ایران اومدن تو تهران، اومدن تو خیابون انقلاب، اومدن تو دانشگاه، اومدن تو این آمفی‌تئاتر، قضای امام زمان حاضر باشه. شما رو به خدا ببینید انتظار چقدر جالبه. حتی موقع قضا خوردن خانم امام زمان رو یادش نمیره. طبیعیست که اون وقت مواقع دیگه هم یادشه. این آقا شمشیرش رو زیر بالشش میگذاشت میخوابید. تا امام زمان ظهور کردن پا در رکاب در محضر امام زمان انجام وظیفه کنه. اون وقت این میشد حاج صادق امانی. واسطه اومد در مغازه حاج صادق، گفتش که یه مقدار عدس داریم میفروشیم. این واسطه این نمونه عدس رو گرفت و حاج آقا این چقدر با گونیا چند کیلویه و تازه از کنه است. همچنین که صحبت میکرد یه عدس شکسته پیدا کرد انداخت کنار، یه شن پیدا کرد انداخت کنار، یه خورده چوبی خسی خاشاکی انداخت کنار و گفتش که چشم حاج آقا من اینو میبرم نشون میدم بازار به مغازه‌دارا، به اصطلاح درخواست مشخص شد میارم خدمت شما. حاج صادق فهمید که بده به من اون عدس رو، بده به من. گرفتن و یه مشتیگه عدس از تو گونی ریختن تو کاغذ دادن، گفتن نمونه جنس ما اینه، تو چرا خراباشو جدا کردی؟ تو میخوای منو گندم نمای جو فروش کنی؟ نمونه جنس من اونه، تو میخوای خوبو ببری خراب بهش تحویل بدی؟ اینطوری میشه. منتظر باید خود را همرنگ منتظر کند. یعنی خانوما، من به خصوص به خانوما عرض میکنم، خانوم شدن، مادر شدن و همچنین پدر شدن کار ساده ای نیست، مسئولیت خیلی سنگینه. ما باید به گونه ای انتظار امام زمان را بکشیم که بچه‌مونم منتظر بشه. چقدر بچه های شما، بچه های ما، بچه های من، چقدر اینا منتظرن، چقدر عشق امام زمان در دلشونه. اونا باید انتظار امام زمان را از عطوفت در کلام شما، از متانت در رفتار شما، از چینه ای نبودن، از قد و یه دنده نبودن، از بیرحم و ظالم نبودن ما یاد بگیرن دیگه. تا بعد که ما میگیم امام زمان قربونت برم، بگی باریکلا این امام زمان، ببین بابای منو چه زیبا تربیت کرده، منم عاشق امام زمان میشم. درست شد؟ اینطوریست. این پسری که زیر لگدهای بیرحم پدر فریاد میکشه، بعد صبح بابا میگه من رفتم دای ندبه. شما رو به خدا این بچه انتظارش از امام زمان چی میشه؟ چه تصوری پیدا میکنه از امام زمان؟ چه جور میشه؟ ها؟ چطور میشه؟ این دختری که نامه نوشته من میخوام خودکشی کنم به خاطر که کلام زشت پدرم، حالا این هرچی هم جلسه بره، هر جلسه که میره کینه این به دین اتفاقا بیشتر میشه. ای کاش نره جلسه، چون این بچه فکر میکنن این آموزش‌ها رو از جلسه میگیره، از جلسه قرآن میگیره اینا رو. درسته؟ اینطوری میشه. باید منتظر واقعی بود. اون وقت اگر من منتظر شدم، این خانم‌ها منتظر شدن، و بچه ببینید چقدر نورانی میشه. این داستان عرض بکنم و به عرایزم خاتمه بدم، خیلی داستان جالبیه. نقل میکنن که این جوان داشت تو بیابون راه میرفت و دید رو آب رودخونه یه سیبی داره میاد، پرید و سیبو گرفت و خورد. بعد که سیبو خورد گفتش که ما حق داشتیم که سیبو بخوریم، هر چی رو آب میاد میشه خورد. گفت بله اشتباه کردیم، ما نمیبس میخوردیم، این سیب بالاخره صاحب داره. گفت حالا چیکار کنیم، خطا کردیم، رودخونه رو میگیریم میریم ببینیم این از کجا عبور میکنه. اومد و دید از میونه یه باقی عبور میکنه، در باغ رو زد. صاحب باغ اومد و آقا ما یه سیب رو آب بود خوردیم، مال شما بود؟ گفت بله، ما میوه های درخت رو میچیدیم، لابود یکیش افتاده بود اینا. گفت خب ببخشید ما خوردیم، حلال کنید. گفت باشه من حلال میکنم، ولی نصفش رو حلال میکنم. گفت ای یه سیب دیگه چیه، مورچه چیه، کله باشه، یه سیب رو حلال کنید. گفت نه آخه من شریک دارم، نصفش مال منه، من حلال میکنم، نصفش هم برو از شریکم حلالیت به طلب. گفت خب بگو ببینیم شریکت کجاست. گفت اینجا نیست، اون در شهر اصفهانه. آدرس گرفت و به کوب اومد، اومد و اصفهان و پرسون و در زد و اومد و گفت آقا ما یه سیب خوردیم، نصفش حلال شده، نصفش تو دلمون مونده. هم اینطور خلاصش حلال میکنی؟ طرف یه نگاهی بهش کرد و گفتش که تو ازدواج کردی؟ گفت چه ربطی داره سوال شما به مشکل من؟ گفت نه حالا تو بگو. گفت نه ازدواج نکردم. گفت خب به شرطی حلالت میکنم که دوماد من بشی. ببینید دنبال نون حلال رفتن چقدر جالبه. گفت به شرطی حلالت میکنم که دوماد من بشی. گفت بابا ما برای خواستگاری نیومدیم، خواستگاری باشه مادرمون رو باید بفرستیم، خواهرمون بیاد و چه با این حرفا. گفت میل خودت، اگه میخوای حلال کنم باید دوماد من بشی، اگر نمیخوای مال حرام خوردی و جوابشم بده به خدا. این موند. بعدم پدر خانومش گفت، گفت بذار بهت بگم، این دختری که میخوام بهت بدم هم کره هم کوره هم شله. این گفت ای داد و بیداد کار تو این شکم، با سالماشون نمیشه زندگی کرد. این سه تا عیب گنده داره این خانوم. خلاصه هی با خودش گفتش که یه نصف سیب حرام، یه عمر زندگی با یه دختر کره کور شل. هی مقایسه کرد، بالاخره گفت آقا من حاضرم، من نباید میخوردم، خوردم چه کنیم دیگه، حالا این مهنتی که میکشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کردم. گفت با ما حاضریم، حرفی نیست. ازدواج صورت گرفت. فردا اومد پیش پدر خانومش، گفت بابا اینا که تو گفتی نبود، که تو گفتی این کور اینقدر دقیق میبینه. تو گفتی کر مورچه را میره میفهمه، تو گفتی شل خیلی موزون و متین و قشنگ را میره این دختر. که گو ها بذار بهت بگم، این که من گفتم کورت یعنی چشم او به صحنه و منظره ای که خدا نمیخواهد کور است. اون نمیبیند مگه اونجایی که خدا میخواد. دقت کنید، این که گفتم کرد یعنی نغمه ای را نمیشنود مگر اینکه خدا خوشش بیاد. به هر صدایی، به هر نوایی گوش نمیده. این خانمی که میگه غیبت، انشالله غیبت نباشد، بگو انشالله نباشد، بگو گناهی گردن من. تا که دروغ نمیخوای بگی، راستشو بگو. خب راست بگه غیبته دیگه، اگه دروغ بگه که تهمت میشه. که گفت این که گفتم شله، یعنی با این پا به محلی که خدا نمیخواد نرفته، پا شله در رفتن به مجلس گناه. شما رو به خدا ببینید، یه پدری که اینگونه انتظار میکشد، از اردبیل میدود تا اصفهان برای یه نصف سیب. یه مادری که کر و کور و شل است اینگونه، یه مادر منتظر اینگونه، و بچه اینا یه بچه منتظری میشه به نام مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی از شخصیت هاییست که قدرش مجهوله، قدرش مجهوله، باید پیرامون شخصیت این انسان مطالعه کرد، دقت کرد. من یه نکتش براتون میگم. یه کتابی مقدس داره به نام حدیقت و شیعه، این کتاب رو بخونید و لذت ببرید. در مقدمه این کتاب یکی از شاگردانش بعضی از حالات مقدس رو نقل میکنه، از جمله میگه که من در صحن مطهر حضرت علی علیه السلام حجره داشتم، در اونجا زندگی میکردم. نیمه شبی بود، یکی دو ساعت از نیمه شب گذشته بود، دیدم صدای پا میاد. با خودم گفتم این موقع شب چی اومده توی صحن، چی اومده توی صحن. پاورچین پاورچین یواش اومدم بیرون حجره، نگاه کردم دیدم مقدس داره به طرف حرم میره. میگه پای برهنه آمدم در تاریکی با چندین قدم فاصله دنبال مقدس رفتم. مقدس اومد جلوی در حرم، در حرمم بسته بود، خادم بسته بود و رفته بود. ایستاد جلو در حرم، انگار یک کسی از پشت در حرم رو باز کرد. مقدس وارد شد، اومد کنار حرم ایستاد، شروع کرد به سخن گفتن. من دور بودم نمیشنیدم چی داره میگه، اما میفهمیدم داره صحبت میکنه. صحبتش که تمام شد سکوت کرد، حالت کسی که حالا داره میشنوه. اون موقع میگفت، حالا داره میشنوه، ولی من متوجه نمیشدم چی این داره میشنوه. از حرم اومد بیرون، من خودم رو مخفی کردم گوشه ای، به شتاب از حرم رفت بیرون و به سرعت رفت به طرف کوفه. منم دنبالش رفتم، رفت تو مسجد کوفه و تو محراب مسجد کوفه و یه آقای خیلی باصفایی تو محراب مسجد کوفه بود و نشست و با این آقا سخن گفت و آمد بیرون و به طرف نجف. هوا داشت روشن میشد، منم دنبالش. دیدم الان اگر مقدس از دست من بره این راز روشن نمیشه. خلاصش من اونجا یه سرفه تصنعی کردم و مقدس برگشت برقم. گفت ای شیخ علی تو اینجا چی کار میکنی؟ شیخ علی تفرشی، شیخ علی تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم مقدس از نیمه شب تا حالا دنبالتم، بگو اون موقع شب تو حرم چی کار داشتی؟ تو سخن گفتی با آقا، چی گفتی؟ جواب شنیدی؟ چی شنیدی؟ چی شد سراسیمه رفتی به طرف مسجد کوفه و کوفه و تو محراب؟ اون آقا کی بود که باهاش سخن گفتی؟ گفت شیخ علی یه قول به من بدی بهت میگم. گفتم چی؟ گفت قول بده تا من زندم نگی به کسی. گفتم چشم، نمیگم. بعد مقدس فرمود که شیخ علی هر موقع برای من مشکلی در مسائل علمی و عقیدتی و چه و درسی و بحثی پیش میاد، مستقیم میام از خود علی علیه السلام میپرسم، مولا به من جواب میده. میان عاشق و معشوق هیچ خائن نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، از میان برخیز. امشب یکی از اون شبا بود، اومدم مسلم و پرسیدم، آقا به من گفتش که مقدس حاضری بری کوفه، مسجد کوفه، پسرم مهدی اونجاست علیه السلام، از او بپر الله حاضری بریم اونجا از پسرم مهدی بپرسی؟ عرض کردم جانم به قربانش چرا نمیرم. فرمود برو، پسرم منتظرته. اون کسی که در محراب بود امام زمان بود. سوالمو پرسیدم و جوابمو گرفتم، اومدم. میان عاشق و معشوق میشه زیبا، هرچی بخونی کمه. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. ما میتونیم اینقدر عاشق امام زمان بشیم که عنایات امام زمان رو با تمام وجودمون احساس کنیم. ما میتونیم احساس کنیم. یکی از علمای بزرگوار میگفتن، من از خود ایشون شنیدم، واسطه‌ام نداره، ایشون میگفتن که من در مدینه منوره بودم، بالا سر قبر پیغمبر نشسته بودم و نماز میخوندم، نمازم تموم شد، یه طلبه‌ای کنار من گفت آقا شما منو میشناسین؟ گفتم نه. گفت من از طلبه‌های شما هستم، سالها در قم در محضر شما بودم، استفاده کردم. خیلی تون دارم میگم وقت گرفته نشه. یه داستان خوبی میخوام برای شما بگم. ایشون فرمودن که خب بگو. گفت من ازدواج کردم و سالها خدا فرزندی به ما نداد، بچه دار ما نشدیم. من یه شب متوسل به امام زمان شدم، گفتم امام زمان یه سرباز میخوام برای خودت، میخوام مقدماتشم خودت فراهم کنی و راهشم اینه. ببینید چقدر عاشقانه، چقدر عاشقانه. اصلا انگار امام زمان روبروشه، داره باش حرف میزنه، حائل نیست دیگه، میبینه امام زمان. امام زمان من میخوام یه پولی شما به فلان آقا بدی. میگفت یه آقای متقی پرهیزکاری تو محله ما بود، خیلی انسان والایی. گفتم آقا میخوام یه پولی به اون آقا بدی، او بیاره بده به من، من اینو یه غذایی بخرم ببرم خونه، خودم و زنم مصرف کنیم، یه سرباز امام زمانی تربیت کنیم. عجیبه. میگه شب خوابیدم، صبح دیدم در خونمونو میزنن، رفتن دیدم همون آقاز. گو آقا این پولو دادن برای شما. گفتن در اون نیتی که کردی مصرف کن. و من این پول رو در همون مسیر خرج کردم، الان یه بچه‌ای دارم دورش میگردم. بچه امام زمانه. اینطوری عاشق بشیم، اینطوری منتظر بشیم. آقایون خانما، نتیجه این بحث این باشد که من این جمله رو خیلی میگم، شاید شما بگید آه بازم که این جمله رو باز داره میگه امروز، ولی باید بگیم. شما رو به خدا از این جلسه که رفتیم بیرون خیال بکنیم اونی نیستیم که اومدیم، خیال بکنیم ارادتون به امام زمان 100 برابر شد، در رفتار و کردارمونم مشخص باشه، ها اینطور باشه. بار خدایا ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است، بازمان دار از راهی که سخط و غضب تو در آن است. بار خدایا ما را مسلم واقعی، مؤمن واقعی، متقی واقعی، شیعه و پیرو و دوستدار و عاشق و منتظر واقعی امام زمان و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین قرار بده. آمین.